ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 30 بهمن 1401 برابر با 19 فوریه 2023 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم رضا جمالی اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. همزمان با آخرین روز از کنفرانس امنیتی مونیخ، گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی در این شهر تجمع کردند. شمار زیادی از شرکت کنندگان در این تجمع پرچم‌های شیر و خورشید در دست داشته و شعارهایی در هواداری از شاهزاده رضا پهلوی سر دادند. یکی از سخنرانهای این تجمع نیز مسیح علی نژاد از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی بود. یک روز پیشتر هم سازمان مجاهدین خلق تصاویری از یک تجمع در مونیخ منتشر کرد که شرکت کنندگان نوشته‌هایی از قبیل نشاه نشیخ در دست داشتند. همزمان با ابراز نگرانی نهادهای حقوق بشری از افزایش اعدام‌ها در ایران، روز یک شنبه خانواده‌های شماری از زندانیان غیر سیاسی محکوم به اعدام برای چندمین بار در مقابل ساختمان قوه قضاییه در تهران تجمع کردند. این خانواده‌ها که در برابر دفتر ارتباطات مردمی قوه قضاییه تجمع کرده بودند، نوشته‌هایی از قبیل نه به اعدام و پدرم را اعدام نکنید در دست داشته و شعار اعدام نکنید سر دادند. در دو ماه اخیر چندین تجمع مشابه برگزار شده و برخی از آنها از جمله تجمع 19 دی با یورش ماموران امنیتی برهم خورده است. چهار نهاد مدافع حقوق مسیحیان در تازه ترین گزارش سالانه خود مواردی از نقض گسترده حقوق مسیحیان در ایران منتشر کرده و آن را مستند و از جمله نوشتند شمار بازداشت مسیحیان در سال 2022 به شدت افزایش یافته است. بر اساس این گزارش سال گذشته میلادی 134 مسیحی در ایران بازداشت شدند و این در حالی است که سال قبل از آن این رقم 59 نفر بود. همچنین بنابر این گزارش تعداد محکومیت مسیحیان نیز در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن دو برابر شده و از جمله دو مسیحی به دلیل برگزاری مراسم مذهبی در خانه‌های خود به 10 سال زندان محکوم شده و یک مرد مسیحی 64 ساله که به پارکینسون مبتلا است به همراه همسرش مجموعاً 10 سال زندان محکوم شدند. این گزارش را 4 نهاد اوپن دور، همبستگی مسیحی، سازمان ماده 18 و سازمان میدل ایست کانسرن تهیه و منتشر کردند. دانشگاه علوم پزشکی قم اعلام کرد صبح یک شنبه تعداد 11 دانش آموز دیگر با علائم مشکوک به مسمومیت به بیمارستان منتقل شدند. بنابراین گزارش، علائم مشاهده شده در این دانش آموزان نیز مانند موارد قبلی مشکلات تنفسی، سوزش گلو و داشتن حالت تهوع بود. دانشگاه علوم پزشکی قم وضعیت عمومی دانش آموزان را مساعد خوانده، اما اشاره‌ای به جزئیات بیشتر از جمله مدرسه و جنسیت این دانش آموزان نکرد. از اوایل آذر ماه تا کنون 12 مدرسه دخترانه و 1 مدرسه پسرانه در قم با پدیده مسمومیت با منشأ نامعلوم روبرو بوده و وزیر آموزش و پرورش از تشکیل کمیته پیگیری در تهران خبر داد. روزنامه واشنگتن پست با اشاره به سرکوب شدید 5 ماهه در سقز زادگاه مهسا امینی گزارشی از تلاش مختلف شهروندان این شهر برای مقابله با نیروهای حکومتی منتشر کرد. گزارش مفصل واشنگتن پست که روز یکشنبه منتشر شد با ذکر مواردی از کشته‌ها، زخمی‌ها و بازداشتی‌های این شهر به همبستگی مردم اشاره کرده و برخی از شیوه‌های متعددی را که آنان برای مقابله با سرکوب در پیش گرفته‌اند نام برده است. یک روز پیش از انتشار این گزارش رسانه‌ها گزارش دادند یکی دیگر از شهروندان سقز به نام مختار فتحی در حالی که در خودرو نشسته با زن شعارنویسی هدف شلیک به سر قرار گرفته و کشته شده است.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله شامگاهی میشنوید. س سومین و آخرین روز از کنفرانس امنیتی برلین، از مهمترین مسائل مطرح شده در این کنفرانس میگوییم. عملی نشدن وعده های ابراهیم رئیسی و افزایش قیمت مواد غذایی یک ماه مانده به پایان سال 1401. افزایش قیمت دلار نزدیک به مرز 50,000 تومان شد. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا بمانید. همچنان با مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم. شماری از چهره‌های سرشناس مخالف جمهوری اسلامی با اعلام فراخوانی از ایرانیان در سراسر جهان درخواست کردند تا با تجمع در روز دوشنبه 20 فوریه در برابر ساختمان شورای اروپا به درخواست خودشون مبنی بر وارد کردن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا تأکید کنند. علیرضا آخوندی نماینده ایرانی تبار پارلمان سوئد در پیامی از تمامی ایرانیان درخواست کرد تا پرشمار در بروکسل حضور داشته باشند. در همین زمینه همکارم شهاب عموپور که برای پوشش خبری این تجمع به بروکسل در بلژیک رفته از طریق خط ارتباطی با ماست. شهاب به تو سلام میکنم. پیش از هر چیز بگو چه کسانی در این تجمع شرکت میکنن و چه کسانی فراخوان دادن، هدفشون از این برگزاری این تجمع چیه؟
درود نسرین در خدمت همه شنوندگان. علیرضا آخوندی نماینده ایرانی تبار پارلمان سوئد، دانیال ایلخانی پور نماینده ایرانی تبار پارلمان هامبورگ در آلمان و دریا صفایی نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک از جمله شاخص‌ترین چهره های سیاسی هستند که برای این گرد همایی که فردا برگزار خواهد شد اول اسفند در بروکسل فراخوان دادن. البته تنی چند از سیاست مداران سایر کشورها، فرانسه، بلژیک و سوئد هم همراهی میکنند، همچنین آلمانی ها و این راه برای این برگزاری ناخنبایی در فردا. از یاد نبریم که 16 ژانویه یک گردهمایی بزرگ در استراسبورگ برگزار شد در همین راستا که به قطعنامه پارلمان اروپا برای تروریستی شمردن سپاه پاسداران انجام میده. به گفته تنی چند از همین نمایندگان از جمله آقای آخوندی، برای اینکه کشورهای اروپایی سپاه رو در سیاهی تروریستی قرار بدن یک به یک، نیاز هست که دو فاز دیگر هم انجام بشه، دو همکاری، یک از سمت کمیسیون اروپا که خانم فون در لایر تا اینجا این همکاری رو انجام داده و دیگر اتفاقی که در شورای وزیران اروپا خواهد افتاد، اونها هم باید همراه بشن. این شورای وزیران امور خارجه اروپا که به طور تخصصی وارد میدان میشه، اون وقت ممکن هست که اگر همراهی بکنه، عملا قرار گرفتن سپاه در سیاهه تروریستی کشور اروپایی عملی بشه. به همین مناسبت چون فردا جلسه‌ای در بروکسل در پارلمان با حضور اعضای شورا برگزار خواهد شد، این فراخوان صورت گرفته تا مردم حضور داشته باشند و صدای خودشون رو و همچنین بازتابی باشن برای صدای مردم ایران مبنی بر قرار گرفتن سپاه در اتحادیه اروپا و به این طریق پیش بره. البته نگفته نماند که اینها میگن که هنوز در میانه راه قرار دارد، یک تجمع دیگه هم داره پیش بینی میشه برای 24 مارس که با جلسه دیگه هست و فکر بر این باور هستن که این فشارها که با همراهی مردم و دیاسپورای ایرانی صورت میگیره در نهایت به این مقصد ختم خواهد شد.
شهاب، الان یک نشست خبری در بروکسل با حضور علیرضا آخوندی نماینده ایرانی تبار پارلمان سوئد برگزار شد. شما هم در این نشست حضور داشتی. از این کنفرانس خبری برام بگو.
بله، امروز این نشست با حضور با خانم عدرا سلانی نماینده عراقی تبار پارلمان سوئد در پارلمان اروپا هم در کنار آیان ایلخانی پور و آخوندی در این نشست حضور داشتن. خانم صفایی هم قرار بود تشریف داشته باشن که نتونستن حضور پیدا بکنن و این مقدمه ایست بر برنامه فردا. این صحبت هایی شد در مورد برنامه فردا و پیرامون آنچه که اتفاق خواهد افتاد در این مسیر. همچنین راجب لابی های جمهوری اسلامی در این نشست صحبت شد، این که چطور این روندی که پیش گرفته شده میتونه اون لابی ها رو خونسا بکنه. من در این مورد از جمع پرسیدم که به نظر میرسه که تا اینجا برای رسیدن به این هدفی که مد نظرشون هست، یعنی برای گرفتن سپاه در سایه تروریستی اروپایی ها، تکیه شده بر تظاهرات و بر نیروهای ایرانی خارج از کشور و خواسته های اونها، و پرسیدم که آیا به نظر اونها خود کشورهای اروپایی هم به طور مستقل مورد تهدید سپاه قرار نداشتن و آیا بر اون پایه مذاکرات خودشون رو اینها با اروپایی ها به پیش نبردن، که آقای آخوندی در پاسخ گفتن که از قضا که خود اروپایی ها مورد تهدید و خطر توسط سپاه در این سالها بودن، سپاه در به گفته ایشون در اروپا قتل انجام داده، سپاه به اوکراین پهپاد میفرسته و برای کشتن مردم اوکراین از اون استفاده میشه، همچنین گفتن که رسانه های آزاد در اروپا اعضاشون مورد تهدید سپاهیان قرار میگیرن، جریان هواپیمای اوکراینی رو مثال زدن که بسیاری از خارجی ها در اون حضور داشتن و به وسیله موشک های سپاه کشته شدن. اینها رو مثالی در اون دونستن که خود اروپایی ها هم توسط سپاهی ها دارن مورد تهدید قرار میگیرن. و البته آقای خانیپور هم در این مورد به آلمان اشاره کردن و اینکه هشدارهایی که نیروهای امنیتی آلمان در مورد خطرهای سپاه متوجه خود غربی ها کرده.
سپاسگزارم. شهاب عموپور بود و از تجمع اعتراضی که قرار فردا در بروکسل بلژیک برگزار بشه برای ما گفت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
روز یک شنبه روز سوم و پایانی کنفرانس امنیتی مونیخ هم بود. در نشست امسال نمایندگان جمهوری اسلامی دعوت نشدند و به جای آنها از چند تن از شهرهای سرشناس مخالف جمهوری اسلامی دعوت شد تا در این کنفرانس حضور داشته باشند. شاهزاده رضا پهلوی، مسیح علی نژاد و نازنین بنیادی از دعوت شدگان کنفرانس امسال بودند. شهروندان ایرانی مقیم اروپا باز هم مقابل ساختمان محل برگزاری این نشست در مونیخ آلمان حضور پیدا کردند و خواستار حمایت بیشتر کشورهای اروپایی از اعتراضات سراسری مردم ایران جهت براندازی نظام جمهوری اسلامی شدند. در همین زمینه همکارم هانا کاویانی که برای پوشش خبری این کنفرانس امنیتی به برلین رفته بود برای ما گفتگوی داره که صداش رو بشنویم.
59مین دوره کنفرانس امنیتی مونیخ در این شهر برای مخالفان جمهوری اسلامی نوعی از یک پیروزی نمادین بود، چرا که موفق شدند صداشون بسیار بلندتر از حکومت به گوش سیاستمداران و همچنین به گوش مردم این شهر در مونیخ برسه.
همین که تونستیم جواد ظریف رو بندازیم بیرون، همین که جمهوری اسلامی در کنفرانس امنیتی مونیخ نبود، یعنی ما پیروز شدیم و گام‌های بعدی اخراج جمهوری اسلامی از تمام مجامع جهانیه. زن، زندگی، آزادی. آزادی،
آزادی، آزادی. مخالفان حکومت جمهوری اسلامی در یک نشست در این کنفرانس غیر رسمی شرکت کردند، با رسانه‌های مختلفی گفتگو کردند، راهکارهایی رو اگرچه کلی ارائه دادند. البته چه در نشست کنفرانس امنیتی مونیخ و چه در مواجهه با رسانه‌ها، با سوال‌های سختی هم درباره اصول و برنامه‌های دقیقشون مواجه شدند که به نظر میاد هنوز پاسخی برای اون ندارند. کنار مخالفان سرشناس حکومت جمهوری اسلامی، این مردم ایران هم بودند که اینجا در خارج از مرزهای ایران صدای خودشون رو خیلی رسا در طول این سرود به گوش شهروندان مختلف در شهر مونیخ رسوندند. گروه ها هم متنوع بود، در برخی مواقع تنها یک گروه بود، اما همانند این تجمعی تلاش شده که کمی تنوع اون بیشتر باشه، اگرچه که پادشاهی خواهان شعار میدادند، اما مسیح علی نژاد در اون سخنرانی کرد.
زندگی آزادی، زندگی آزادی، زندگی آزادی،
این دوره از کنفرانس امنیتی مونیخ اگرچه که برای ایرانی ها از جهاتی بسیار مهم بود، اما موضوع ایران در صدر اخبار اینجا نبود. در آستانه یک سالگی تهاجم نظامی روسیه به اوکراین توجه زیادی به این موضوع شد و سیاستمداران و صاحب نظران از نقاط مختلف دنیا تلاش کردند تا در این باره تبادل نظر کنند تا شاید راهی برای پایان این جنگ خانمان سوز پیدا کنند.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید در مورد آخرین روز از کنفرانس امنیتی مونیخ. اما در همین زمینه با مجتبی نجفی، خبرنگار سیاسی ساکن فرانسه، گفتگو کردم و از او در مورد اهمیت و تاثیرگذاری حضور چهره‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در این کنفرانس امنیتی و نشست‌ها و پنل‌های مختلفی چون زن، زندگی، آزادی پرسیدم.
ببینید، باید از جنبه‌های مختلفی این تاثیرگذاری یا اهمیت این موضوع رو بررسی کرد. از منظر سیاست خارجی جمهوری اسلامی، عدم دعوت مقامات رسمی تهران به نظر من مهمه. یه پیامی از طرف اروپا به حاکمیت جمهوری اسلامی، اروپا و غرب حاکمیت جمهوری اسلامی، به خصوص در مورد مسئله اوکراین هستش. و نه که جنبش زن، زندگی، آزادی اهمیت نداره، اما بیشتر این پرونده‌های ژئوپلیتیک هستن و که برای جبهه غرب خیلی بیشتر اهمیت دارن. الان بحث اوکراینه و بعد هسته‌ای هستش. مسئله جنبش زن، زندگی، آزادی هم در یک درجه از اهمیت قرار داره. از این منظر خب این عدم دعوت تأثیر گذاره. از یک طرف هم خب به هر صورت به تهران باز یک پیامی منتقل کردن که در صورت تداوم مثلا رفتارهایی به خصوص در مورد جبهه اوکراین یا در صورت عدم تن دادن به توافقی با امتیازهایی که غرب میخواد، خب اینها از اپوزیسیونی که بعد از جنبش زن، زندگی، آزادی در خارج از کشور به خصوص شکل گرفته میخوان حمایت بکنن. این هم یک پیامی هستش به مقامات تهران مبنی بر این که برنامه حمایت از اپوزیسیون هم در دستور کارشون قرار دارن. من از این منظر نگاه میکنم به این قضیه، بیشتر منظر سیاست خارجی هستش و پیام هایی که به تهران منتقل کردن. اما از منظر این که برای جنبش زن، زندگی، آزادی چه دستاوردش، اون یک بحث جداست. اصولا آیا اصلا تأثیری دارد؟ آیا به نفع جنبش زن، زندگی، آزادی هستش؟ آیا اصولا ترم هایی که اونها تعریف کردن، اون مهمان هایی که در اون برنامه به عنوان فشار حد اکثری تعریف کردن، اصلا آیا اصلا به نفع جنبش هست؟ اون یه بحث جدایی که در سوال شما نمیدونجا.
شما چی فکر میکنی؟
ببینید، حضور که اصلا با اصل حضورش که بحث نیست، بحث حرف های زده میشه. من نقدی که دارم اینه که معنی این فشار حد اکثری چی هست؟ یکی باید اینو تعریف بکنن. دوم این که خب حالا هم تعریف کردن این فشار حد اکثری، آیا اصلا این فشار حد اکثری در حال حاضر حداقل در برهه فعلی به نفع جنبش شهروندی در ایران هستش؟ خب سوم این که آیا اینها مدام خیلی تاکید ویژه، یعنی یکی از کلمات ویژه‌ای که از طرف بخشی از این مهمان‌ها تاکید میشه روی همین کمک‌های خارجی هستش و اینها. من می‌خوام بگم اصلا اینا جنبش زن، زندگی، آزادی رو، پیروزیش رو در چه بازه‌ای تصور کردن؟ یه موقع هست شما اگر احساس کنید 4 ماه دیگه قراره این جنبش پیروز بشه، نسبت به این عامل، به فاکتور بین‌المللی یک حس دارید، یک پیام دارید. اگر احساس کنید 4 سال دیگه پیروز میشه، اون موقع یک مسئله دیگه هستش. این میتونه برآوردهای ما رو متفاوت بکنه. اینم باز اینا تعریف نکردن. آیا اینها دنبال فشار حد اکثری؟ آیا نهایتاً به این مرحله میرسه که تحریم‌های معیشتی سنگین به مردم اعمال بشه؟ خب به ضرر جنبش زن، زندگی، آزادی. اگر قرار باشد به مرحله‌ای برسه که بحث حمله باشه، خب باز اینم به ضرر جنبش زن، زندگی، آزادی. احتمال به نفع باندهای فساد هستش در جمهوری اسلامی و به نفع خود رهبر جمهوری اسلامی است که باهاش تبلیغات ناسیونالیستی بکنه. من می‌خوام بگم که اینها اصلا تعریف نشده هستن. در نتیجه یک مسئله هم که خیلی مهمه، کانتکست زمان شاه یک دولت غربگرا بوده، فشارها تاثیرگذار بودن. در کانتکست جمهوری اسلامی نگاه به شرق داره و خودش رو در جبهه شرق تعریف میکنه و عموما فشارها حد کمتری از اثر رو دارن.
واکنشی که جمهوری اسلامی به دعوت نشدن در کنفرانس امنیتی مونیخ داشته، مثلا اگر از صحبت‌های ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی بخوام بگم، گفته عدم دعوت ایران به این کنفرانس نشانه غرض و مرضه، و یا گفته شده که کنار گذاشتن ایران از کنفرانس امنیتی مونیخ خود انزوایی اروپا از ترس روبرو شدن با واقعیت هاست. این واکنش ها رو شما چگونه بررسی میکنین؟
من جمهوری اسلامی به اعتقاد من سیاست خارجی هوشمندی که هیچ وقت نداشته، به معنای اینکه یعنی یک نظامی از این روابط که بخواهد منافع ملی ایران رو در جبهه‌های مختلف تامین بکنه. در این مسئله به نظر من حالا با توجه به روکر حالا شهرگرایی که در خیات حاکمه هستش، جمهوری اسلامی خودش رو در یک بازی خطرناک قرار داده، به خصوص بحث حالا فروش پهپادها، بحثش بحث حالا اون طور که گفته میشد دخالت جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین هستش. این مسئله اینها به خود خودش رو در یک بازی طراحی کرده که فشارش به مردم میاد، چون که از هر منطقه که محاسبه بکنید جمهوری اسلامی در حال محاصره شدنه. حالا بحث اقتصادی، تحریم های اقتصادی که همچنان ادامه داره و این ضرر اصلی این تحریم ها رو مردم متحمل میشن، از بحث های دیگه هم از موارد دیگه در مورد اینکه ناتوانی جمهوری اسلامی در این پایان دادن به یک پرونده هسته‌ای باز خودش مسئله هستش. اظهاراتی که مقامات جمهوری اسلامی میکنند ناشی از اون عدم شناختشون از ماهیت روابط بین الملل و اون سیاست خارجی که منافع ملی ایران رو تعریف نکنه، چون من معتقد هستم سیاست خارجی تداوم سیاست داخلی. یعنی شما موقعی که منافع ملی رو تعریف میکنید، برای برآیند اون نخبگان جامعه، تینگ تنگ ها و اندیشکده ها، اون افکار عمومی، اینا همه باید جمع بشه و اینها رو به صورت یک سری اصول برنامه مشخص تعریف کنه و جمهوری اسلامی فاقد این برنامه مشخص هستش و در این مورد هم من احساس میکنم اینها در حال حاضر گیج هستن، یعنی همیشه دنبال این هستن که یک جای ضرر رو ببندن اما متحمل خسارات بیشتری میشن، یعنی مردم متحمل خسارات بیشتری میشن.
گفتگویی شنیدید با مجتبی نجفی، خبرنگار سیاسی ساکن فرانسه. اما حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
مردم ایران 27 بهمن نشون دادن که نه خسته هستن، نه میبخشن، نه فراموش میکنن. و عجیبه که این گروه های مقیم خارج از کشور هستن که ادعای واهی دارن و ساز مخالف با اتحاد برای نابودی رژیم میزنن. زن، زندگی، آزادی.
این جریان راهپیمایی های جمعه های زاهدان مثل قلب تپنده جنبش زن زندگی آزادی به دلیل انباشت تمام محرومیت ها و تبعیض هایی هستش که در طول حیات منحوس 44 ساله جمهوری اسلامی بر مردم محروم این سرزمین روا داشته شده. ما دست زنان و مردان این سرزمین رو که از اصالت و پارسی بودنشون واقعا باید درس گرفت به گرمی می فشاریم، به اراده و شجاعتشون درود می فرستیم و از این که در شعارهاشون و در متن بیاناتشون همبستگی تمام اقوام ایرانی رو متذکر می شن سپاسگزاریم.
دولت مردان بدانند کسانی که در اعتراضات دستگیر شدن غیر قانونی است. احتراز حق ملته. بدون هیچ منتی باید آزاد شوند. کسانی باید محاکمه شوند. دستور دستگیری اونها را دادن. زن، زندگی، آزادی.
همچنان با مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم. اما شبکه خبری ایران اینترنشنال روز شنبه اعلام کرد که به دنبال وجود تهدیدهای جدی و فوری برای امنیت روزنامه‌نگاران ایرانی شاغل در این رسانه، از سوی حکومت ایران به طور موقت فعالیت خودش رو در دفتر لندن متوقف و پخش همه بولتن‌های خبری 24 ساعتی خودش رو به دفتر واشنگتن منتقل کرده. همکارم مهران کریمی از لندن در همین زمینه با علی اصغر رمضان‌پور از مدیران این شبکه تلویزیونی 24 ساعته گفتگو کرده که با هم میشنویم.
بازتاب گسترده خبر توقف فعالیت شبکه ایران اینترنشنال در لندن در رسانه‌های بریتانیایی و احتمال فشار مضاعف بر دولت بریتانیا برای برخورد با حکومت ایران. روز شنبه نشریه تایمز در مقاله توصیه پلیس بریتانیا از ایران اینترنشنال برای توقف فعالیت در لندن و جابجایی دفتر این رسانه را استثنایی توصیف کرد. تایمز به دستگیری محمد حسین دوتایف، یک شهروند روسی اتریشی در اطراف ساختمان ایران اینترنشنال در لندن در هفته گذشته اشاره کرد و نوشت که احتمالاً پلیس بعد از بازداشت این فرد به اطلاعات جدیدی دست پیدا کرده که بر اساس آن به ایران اینترنشنال توصیه کرده که فعالیت خود در پارک تجاری چیزیک در غرب لندن را متوقف کند. محمد حسین دوتایف روز دوشنبه 24 بهمن به اتهام تلاش برای انجام جرائم مرتبط با عملیات تروریستی علیه ساختمان ایران اینترنشنال در دادگاهی در وستمینستر لندن تحت محاکمه قرار گرفت. شاشانک جوشی، یکی از سردبیران هفته‌نامه اکونومیست، هم روز شنبه در صفحه توییتر خود نوشت: اگر سرویس امنیتی و پلیس نتوانند امنیت یک رسانه را تضمین کنند، بسیار نگران کننده است. علی اصغر رمضان‌پور از مدیران شبکه ایران اینترنشنال معتقد است که اقدامات حکومت ایران تهدیدی برای آزادی بیان است.
چنین چیزی در بریتانیا سابقه نداشته و همین دلیل هم دولت بریتانیا در 24 ساعت گذشته به شدت مورد انتقاد هست از جانب روزنامه‌نگاران و حتی رسانه‌های بریتانیایی. این مسئله رو مطرح کردن که آیا پلیس بریتانیا تسلیم تهدیدهای تروریست ها شده یا نه، ولی به هر حال صرف نظر از اینکه این مسئله متوجه ایران اینترنشنال هست، این یک تهدید برای آزادی بیان هست و هم مسئولیت بیشتر دولت بریتانیا و دستگاه‌های امنیتی برای تأمین امنیت روزنامه‌نگاران رو یادآور میشه و هم اینکه ضرورت یک تصمیم گیری جدی در مورد منشأ این تهدیدها که در واقع به نظر ما جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی ایران هستند که در واقع تهدیدهای اصلی برای روزنامه‌نگاری و اطلاع رسانی آزاد در ایران و در جهان هستند.
روز پنجشنبه پلیس ضد تروریسم بریتانیا گزارش کرد که حکومت ایران از آغاز سال 2022 میلادی دست کم 15 بار برای ربودن یا کشتن شماری از مخالفان و روزنامه‌نگاران مقیم این کشور اقدام کرده است. در همین راستا نشریه انگلیسی ساندی تایمز روز یک شنبه 16 بهمن در گزارشی به تلاش ایران برای به خدمت گرفتن باندهای تبهکار در بریتانیا پرداخت. این نشریه با استناد به گزارش MI5 سازمان اطلاعات و امنیت داخلی بریتانیا عنوان کرد که حکومت ایران در سال گذشته حداقل در 10 نوبت برای ربودن و کشتن مخالفان خود در خاک بریتانیا تلاش کرده است.
گزارش مهران کریمی رو میشنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
روز یک شنبه بهای دلار در بازار ارز ایران رکوردی جدید ثبت کرد و در ساعتی از روز به 49600 تومان هم رسید. قیمت سایر ارزها هم در ساعت اولیه صبح یکشنبه شاهد جهش بود و روند صعودی بهای سکه هم ادامه داشت. افزایش قیمت سکه و دلار جزو عواملی است که باعث تورم و در نتیجه آن باعث گرانی کالاهای اساسی می شود. در همین زمینه با رضا غیبی خبرنگار اقتصادی گفتگو کردم و از او خواستم تا از دلایل افزایش قیمت دلار برای ما بگه.
قیمت دلار رو اگر بخوایم یک بررسی بکنیم چرایی افزایشش رو، میشه گفت عوامل بسیار زیادی در اون دخیل هستن، از عوامل بنیادی و ریشه اقتصادی ایران که میشه اون رو در 4 دهه سیاست گذاری و مدیریت اشتباه جستجو کرد تا امروز که میتوانیم مسائل پیرامون موضوع هسته‌ای ایران رو درش دخیل بدونیم و مهمترین اینها به نظر میرسه که این محدودیتی هست که ایالات متحده داره سعی میکنه ایران رو در یک منگنه اقتصادی قرار بده. از سفری که معاون خزانه‌داری امریکا به دبی داشته و برای ممانعت از دسترسی ایران به بازارهای منطقه تلاش‌های خودش رو کرده که شاهد عدم دسترسی ایران یا کاهش دسترسی جمهوری اسلامی به درهم امارات هستیم. در عراق هم همینطور اتفاقاتی که افتاد پیرامون جلوگیری از قاچاق دلار به ایران و بقیه کشورها، اون هم مزید بر علت بوده. طالبان هم کاهش ارز رو و ایجاد محدودیت برای صادرات و قاچاق دلار به ایران رو انجام دادن و اونجور که در خبرها اومده بوده یک مقام امریکایی در هفته آینده احتمالاً به ترکیه سفر خواهد کرد که قطعاً اونجا هم پیرامین این موضوع صحبتهایی خواهد شد، هرچند از دلایل سفر و موضوعات قابل پیگیری چیزی اعلام نشده. ولی تمام اینها رو وقتی ما کنار هم قرار میدهیم، خب طبیعی است دلار به یک بار روند رو به رشدش شتاب بگیره و امروز در آستانه 50,000 تومانی شدن هست و این هم چیز عجیبی نیست. در صورت تداوم این روند سال آینده هم وضعیت به مراتب بدتری از امروز رو شاهد خواهیم بود.
با توجه به صحبت‌های شما پس دلار از مرز 50,000 تومان هم رد میشه. با شرایطی که از لحاظ بین المللی داریم و کشورهای اروپایی ایران رو متهم میکنن که در جنگ روسیه علیه اوکراین اونها به روسیه کمک میکنن، آیا این اتفاقات در افزایش قیمت دلار تأثیر داره؟
قطعا همینطوره، چون مسائل اقتصادی جدای از مسائل سیاسی نیست، مخصوصا برای کشوری مثل ایران که پرونده های بسیاری امروز در سطح بین المللی داره که مهمترین اونها بحث هسته‌ای هست و به اتفاق دیگری که هست روسیه هم ایران رو به باطلاق اوکراین، جنگ با اوکراین کشان و همین کمک های نظامی که ایران کرد موجب موضع گیری سفت و سخت اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی علیه ایران شد و ما بخش زیادی از حمایت‌های امروز که از مخالفان جمهوری اسلامی صورت میگیره، از اعتراضات داخل ایران صورت میگیره، ریشه در کمک و حمایت جمهوری اسلامی از روسیه در این جنگ داره. بنابراین ما میتونیم به ضرس قاطع بگیم که این رفتار سیاسی در سمت جمهوری اسلامی ایران تأثیر مستقیم، هرچند کم ولی تأثیر مستقیم در مشکلات اقتصادی داخلی از جمله افزایش نرخ ارز رو داشته.
گفته شده بود که سفر آقای رئیسی به چین ممکنه باعث این بشه که قیمت دلار پایین تر بیاد، ولی ما دیدیم اینطوری نشد. چرا به نظر شما؟
خب ببینید، این سفر دستاورد خاصی نداشت. اون تفاهم نامه ها و قراردادهایی هم که اعلام شد در این سفر نوشته شده بود، قبلا در قالب یک تفاهم نامه 25 ساله صحبت شده بود، تقریبا میشه گفت نهایی شده بود مفاد اون، فقط الان امضا شد و قرار شد که اجرایی بشود. نکته اساسی اینجاست که آیا چین با مبادلات چند تریلیون دلاری خودش با امریکا حاضر خواهد بود که به خاطر مبادلات چند میلیارد دلاری با ایران اون منافع خودش رو به خطر بندازه؟ و پاسخش هم مشخصا خیر. بنابراین این سفر یک سفر نمایشی بود و در هیچ دستاوردی برای بهتر بگیم برای مردم ایران، برای مردم ایران نداشت. شاید بر جمهوری اسلامی دستاوردهای در عرصه سیاسی داشته باشه، ولی از نظر اقتصادی برای ایران و مردم ایران مطلقاً هیچ منافعی نداشت، ضمن اینکه میتواند منافع ملی و مردم ایران رو هم به خطر بندازه.
افزایش قیمت دلار چقدر روی تورم و گرونی ها تاثیر میذاره؟
ببینید، افزایش قیمت دلار رو میتونیم در سه مقطع کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تأثیرش رو بر قیمت ها ببینیم. کالاهایی مثل لوازم الکترونیکی و موبایل در همون لحظه و در همون روز تأثیر میپذیرند. برخی از کالاها به واسطه اون پروسه تولیدش در میان مدت تأثیر میپذیرند. برخی دیگر از کالاها، مخصوصا کالاهای اساسی، چون فرایند ثبت سفارش، خرید و وارد اینها یک پروسه زمان بر بین 3 تا 6 ماه هست، اینها در اون مدت زمان که وارد بشوند و در ایران تبدیل بشوند، تولید بشوند و توزیع بشوند، در یک مدت بلند مدت تری تأثیر خودش رو میگذاره. بنابراین همین افزایش قیمتی که تا امروز ما تا مرز 50,000 تومان شاهدش هستیم، میشه گفت از امروز تا 6 ماه یا الا 9 ماه آینده ما باید شاهد تبعات این افزایش قیمت باشیم و این روند متاسفانه همچنان ادامه داره.
گفتگوی بود با رضا غیبی در مورد افزایش قیمت دلار و نزدیک شدن به مرز 50,000 تومان.
مالیاباد
بازار تلف مشهی ساری
روحر داشته شهره
مشهد خیابان سعدی
کرمانشاه
کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا. نزدیک به یک ماه به پایان سال 1401 مونده و وعده های دولت ابراهیم رئیسی برای مهار تورم عملی نشده. گرانی ها به ویژه در بخش مواد غذایی به شدت افزایش پیدا کرده. در روزهای اخیر رسانه های داخل ایران از گرانی 70-100% برخی از انواع گوشت خبر دادند. تعلل وزارت جهاد کشاورزی در واردات گوشت گرم، وجود واسطه های مختلف و رانتخاری در بخش واردات و افزایش قیمت نهاده های دامی از علل افزایش قیمت گوشت عنوان شدند. در همین زمینه مهدی بیگی گزارشی داره که با هم میشنویم.
دولت ابراهیم رئیسی میگوید برای مهار قیمت کالاهای اساسی قرارگاه امنیت غذایی تشکیل داده. از ابتدای آغاز به کارش هم با تعیین قیمتهای دستوری برای مواد غذایی تلاش کرد گرانی‌ها را مهار کند. سیاستی که به خاطر عدم تمرکز بر روی مهار تورم و صرفاً با بگیر و ببند فروشندگان مواد غذایی نتیجه عکس داده و حالا قیمت مواد غذایی به شدت رو به افزایش است. بر اساس خوشبینانه ترین ارزیابی ها قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی نسبت به ماه گذشته 60,000 تومان افزایش داشته است. انواع حبوبات 30% و تخم مرغ بیش از 50% افزایش قیمت داشتند. مواد غذایی پرمصرف مثل روغن، ماکارونی، گوشت مرغ و میوه و سبزیجات در یک سال گذشته افزایشی 200% را تجربه کردند. این میان افزایش قیمت گوشت قرمز بسیار زیاد بوده، تا جایی که امروز عبدالله ایزد پناه نماینده ایزه در مجلس شورای اسلامی گفته وزارت جهاد کشاورزی کنترل قیمت گوشت را از دست داده است. در چند روز گذشته کاربران با بازنشر تصویر یک بسته گوشت با قیمت 500,000 تومان در شبکه‌های اجتماعی نسبت به افزایش افسارگسیخته قیمت این کالا از مسئولان انتقاد کردند. مسعود امراللهی مدیر کل نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به انتشار این تصویر آن را فضاسازی در فضای مجازی خوانده و گفته این گوشت‌ها انتخاب شده بودند. این هم قیمت‌های مصوب عرضه گوشت در بازار از زبان ایوب فصاحت مدیر عامل سازمان میادین میوه و ترهبار تهران.
انشاءالله گوشت گرم در واقع گوسفند و گوساله در حد نیاز مردم با همکاری در واقع بخش تخصصی خصوصا وزارت خونه انشالله در اختیار مردم عزیزمون با قیمت مصوب، یعنی چرخ کیلویی 232,000 تومان، حالا ممکنی چند هزار تومان اختلاف، ولی نهایتا میانگین همینه 232,000 تومان
گوسفندی دیگه درست.
بله، و در واقع گوساله هم زیر این قیمت. و
چقدر حدودا
بستگی داره، اگر ما بخوایم داخلی، حالا همینجور که آقای مقدسی اشاره کردن، چیزی در حدود 215,000 تا 220,000 تومان، اگر در واقع وارداتی باشه خب عدد زیر 200,000 تومان هم خواهد آمد.
قیمت‌های بسیار پایین‌تر از قیمت‌های واقعی در مغازه‌ها. طبق گزارش‌های میدانی رسانه‌های داخلی، قیمت گوشت گوسفندی در چند روز گذشته به 310,000 تومان و گوشت گوساله به 300,000 تومان رسیده است. این در حالی است که برخی از مصرف کنندگان از قیمت‌های بالاتر هم خبر دادند. اما علت گرانی سرسام‌آور گوشت چیست؟ پس از حذف ارز 4200 تومانی، قیمت نهاده‌های دامی به شدت افزایش پیدا کرده و هزینه تولید بالا رفته است. بخشی از گرانی قیمت گوشت هم مربوط به قاچاق این کالا به کشورهای همسایه است. اما رئیس جمهوری ایران بخشی از تقصیر را هم به گردن دامداران می‌اندازد.
یه بخشش مربوط به عدم عرضه است. چون وقتی قیمت دلار جابجا شده، بعد برخی هستن که ممکنه دامدارانی باشن که اینها میگن که این تورم انتظاری که ایجاد شده، میگن نکنه فردا خود قیمت بالا بره، برمیده به جایی که دامشو ببره به کشتارگاه یا بخواد بده، یه مقداری در این قضیه معطلی داره و یه مقدار تأخیر میندازه.
اما رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران میگوید این سکه روی پنهان دیگری هم دارد. احمد مقدسی میگوید مسئولان میتوانند گوشت را با قیمتی مناسب تر از قیمت گوشت‌های وارداتی از تولید کنندگان داخلی بخرند، ولی این کار را نمی کنند. او تلویحاً علت واردات گوشت را به رانت‌خواری ارتباط می دهد. احمد مقدسی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران:
اگر 105,000 تومان این رو از دامدار بخرن، راحت میتونن گوشت لخم به دست مردم بدن تو میادین با کیلو 260,000 تومان. اما میرن با عرض 28,500 تومان وارد میکنن. اگر راست میگن با عرض آزاد بیان، میرن کسی میتونه با تولید داخل و با تولید ملی رقابت کنه؟
ابراهیم رئیسی دو سال پیش و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بود که تورم را اولا نصف و بعد تک رقمی کند. وعده او برای مهار تورم نه تنها تحقق پیدا نکرده، بلکه سیاست‌های او در مهار تورم نتیجه عکس هم داده است.
گزارش مهدی بیگی رو شنیدید. اما مهدی مهدوی کیا، ملی پوش سابق فوتبال ایران، قصد داره برای کمک به زلزله زدگان خوی پیراهن امضا شده ای رو که در بازی هامبورگ و شالکه در سال 2000 پوشیده بود رو به حراج بذاره. میریم به سراغ خبرهای ورزشی با مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر. به بخش دوم خبرهای ورزشی امروز خوش اومدید. خبرها رو با فوتبال ایران شروع کنیم. 6 گزینه برای هدایت تیم فوتبال امید ایران معرفی شد. وحید هاشمیان، فرهاد مجیدی، سعید دقیقی، رسول خطیبی، حمید درخشان و محرم نویدکیا گزینه هایی هستند که برای هدایت تیم فوتبال امید ایران معرفی شدند. تیم امید باید 13 تا 21 شهریور ماه سال 1402 در مسابقات انتخابی جام ملت‌های 2024 شرکت کنه. سه تیم اول این رقابت‌ها به جام ملت‌ها صعود می‌کنند که قراره دی ماه سال آینده برگزار بشه و حکم انتخابی المپیک 2024 رو هم داره. خبری درباره زلزله مرگبار ترکیه. باشگاه هاتای اسپور که به دلیل زلزله ترکیه از ادامه حضور در سوپرلیگ فوتبال این کشور انصراف داده، 5 بازیکن خودش رو به صورت قرضی به تیم‌هایی در ترکیه و مجارستان انتقال داد. بر اساس اعلام باشگاه هاتای، مهدی بوجما هافبک این تیم به تیم فرانسواروش مجارستان منتقل شد. سابا لوجرانیتزه گرجستانی راهی تیم کاراگومرک شد. سام آتکوک به ادامه فصل رو در گالاتاسارای سپری خواهد کرد. برتو کیلدرم، مهاجم مشهور این تیم، به آنتالیا اسپور رفت و عبدالله یگیتر، دروازه‌بان هاتای، به ریز اسپور پیوست. سری هم بزنیم به فوتبال فرانسه. پاری سن ژرمن در دقایق پایانی بازی باخته رو به برد تبدیل کرد. تیم پاریسی که به مساف لیل رفته بود، ابتدا با گل‌های امباپه و نیمار از حریف پیش افتاد. در ادامه اما لیل بازی رو به سود خودش تغییر داد. دقایق پایانی بازی، در حالی که نتیجه 3-2 بود، امباپه و مسی گلزنی کردند و بازی باخته رو از آن خودشون کردند. اما قائم مقام دبیر کل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران، نادو، از 32 نمونه مثبت دوپینگ ورزشکاران ایرانی در سال 2022 خبر داد. فرزاد شارکی به ایسنا گفته از تعداد 1010 نمونه دوپینگ عکس شده، 32 نمونه مثبت شد که همچنان احتمال افزایش نمونه های مثبت وجود داره که از این تعداد 30 نمونه مثبت برای مردان و 2 نمونه مربوط به زنان ورزشکاره. خبری هم برای علاقه‌مندان به مسابقات فرمول 1. زینالدین زیدان، مربی سابق رئال مادرید، قراره به عنوان سفیر تیم آلپاین در مسابقات فرمول 1 حضور پیدا کنه. زیدان در مراسم رونمایی از خودروی جدید تیم آلپاین برای فصل جاری فرمول 1 به طور رسمی معرفی شد و در کنار راننده‌های این تیم حضور پیدا کرد. مربی محبوب و سابق رئال درباره شغل جدیدش گفته: هیجان زده‌ام، اما نمی‌دونم تا چه زمانی اینجا حضور داشته باشم.
نمیدونم این کار چقدر طول میکشه، شاید تا ماه ژوئن ادامه داشته باشه، اما اون چیزی که میدونم اینه که دوباره به فوتبال برمیگردم و مربی میشم، چون مربیگری تنها کاریه که به اون علاقه دارم و من رو خوشحال میکنه.
سومین دوره لیگ برتر تنیس روی میز زنان با قهرمانی تیم سایپا به پایان رسید. سایپا که اولین حضورش رو در لیگ برتر تجربه می‌کرد با ترکیب ندا شهسواری، الینا رحیمی، سیما صفایی، فاطمه یاری و سارا شهسواری در مسابقات حاضر شد و عنوان قهرمانی رو به دست آورد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
خبرهای ورزشی رو میشنیدید با مهسا باقری. اما با اتمام خبرهای ورزشی به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا هم رسیدیم. همیشه میتونین برای دنبال کردن خبرهای بیشتر به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم مراجعه کنین. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.